بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فاتقوا الله إن الله سميع عليم پنجاه و ششمین درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر گرامی آن هم پس از هجرت آغاز می کنیم. موضوع بحث ما مربوط به حوادث سال هشتم از هجرت است. از حوادث مهم این سال مسئله فتح مکه و سقوط آخرین دژ از دژهای محکم بت‌پرستی در شبه جزیره العرب است. نکات آموزنده‌ای که این درس دارد و درس‌های بعدی برای کسی مخفی و پنهان نیست. پیغمبر اکرم مکه را فتح کرد، اما با این فتح درس‌های عظیمی را به امت اسلامی آموخت و این نکات در درس قبل به صورت اجمال بیان شد و به تدریج هم خود شنونده گرامی می‌تواند این نکات را از این درس‌ها استخراج بنماید. بزرگترین درسی که پیغمبر اکرم در فتح مکه به ما می‌آموزد نحوه پیروزی بر شرک است. در این حالی که عظیمترین دژ را فتح کرد اما موفق شد با خونریزی کمتر بر چنین موفقیتی دست پیدا کند. گذشته بر این، پیغمبر اکرم مسئله استتار و غافلگیری دشمن را برای خود وسیله پیروزی قرار داد. حتی مسلمانی که از روی بیخردی علیه اسلام جاسوسی کرده بود از جریان او آگاه شد و او را نیمه کار دستگیر کرد و مسئله را روشن ساخت. الان ببینیم پیامبر گرامی چگونه به سوی مکه حرکت می کند و در چه تاریخی حرکت خود را شروع کرد. رسول گرامی برای رعایت اصل غافلگیری، یعنی غافلگیری دشمن، تا لحظه فرمان حرکت، وقت حرکت و مسیر حرکت و مقصد از حرکت بر کسی روشن نبود. همینقدر به مسلمانان که در مدینه زندگی می کردن و در اطراف مدینه به سر می بردن فرمان آماده باش داده بود، اما مردم نمی دانستن که هدف از این آماده باش چیست. آیا پیامبر گرامی به سوی شمال خواهد رفت برای سرکوبی کسانی که در مرزهای شام زندگی می کردن و علیه اسلام توطئه می کردن، یا هدف دیگری مانند رفتن به سوی مکه است؟ جز مسئله آماده باش، مطلب دیگر برای افراد دیگر روشن نبود. روزی که پیامبر گرامی از مدینه خارج شد، مردی را که از قبیله بنی قفار بود نماینده خود در مدینه قرار داد و در نزدیکی های مدینه از سپاه خود ساندید. هنگامی که رسول گرامی از مدینه فاصله گرفت، در نقطه‌ای به نام کدید آبی خواست، روزه خود را افطار کرد. چون حرکت پیغمبر اکرم روز دهم ماه رمضان سال هشتم بود، طبعا برای مسافر روزه گرفتن حرام است. هنگامی که از مدینه دور شد و به اصطلاح فقهی به حد ترخص رسید، آبی خواست، روزه خود را افطار کرد. بعدن به تمام مسلمانان دستور داد که آنها هم روزه خود را افطار کنند، زیرا همان خدایی که به پیامبر دستور می‌دهد که در ماه رمضان روزه بگیرند، همان خدا دستور می‌دهد که اگر افراد در سفر بودن روزه خود را بشکنند. مسلمانان همگی جز عده کمی روزه های خود را شکستند و به سوی جهاد گام برداشتند. در این میان گروهی مقدس نما نمی توان نام اینها را مقدس و منزه خوان. افراد مقدس نما که از حقیقت اسلام آگاهی ندارن از شکستن روزه خود در سفر خودداری کردن و با خود چنین فکر کردن که اگر روزه بگیرن و با دهن روزه جهاد کنن پاداش آنان دوچندان خواهد بود، ولذا روزه خود را نشکستن و با دهن روزه به حرکت و سفر خود ادامه دادن. این افراد ساده فکر بکنن پیامبر گرامی که دستور افطار در سفر داد از پیش خود داد، در حالی که او متصل به عالم وحی است. جز وحی مطلب دیگری به مردم نمیگوید. او در حقیقت مصداق اون آیه کریمه است که فرمود این هو الا وحی یوها، معلم وحی به او هرچه بگوید او همان را در اختیار مردم می گذارد. او در دو حالت هر دو فرمانش مربوط به خداست. هم فرمان اول روزه گرفتن در وطن ما یک سعادت است و هم شکستن روزه در سفر ما یک سعادت است. بنابراین باید فرمان او را اطاعت کرد و در دستورهای او تبعیضی قائل نشوید. خبر به پیغمبر اکرم رسید ای رسول گرامی، روحی از یارانت از فرمان تو سرپیچی کردن، روزه خود را نشکستن. امام می فرماید فسماهم رسول الله اساتن، رسول گرامی آنان را افراد گناهکار سرکش نامی. در اینجا مناسب است آیه ای را که اول درس خوندم توضیح دهم. در اول درس این آیه را خوندیم از آیات سوره حجرات، اولین آیه این سوره: یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. ای افراد با ایمان، بر خدا بر پیغمبر خدا سبقت نگیری. مفسرین میگوین معنی لا تقدمو بین یده الله یعنی لا تتقدمو علالله و رسوله، بر خدا و بر پیغمبر خدا پیشی نگیری. مقصود از این که بر خدا سبقت نگیریم یا بر پیغمبر سبقت نگیریم چیست؟ مقصود این است که فرمان اونها را برای خود لازم الاتباع قرار دهیم، سلیقه های خود را به دین مخلوط نکنیم. مسئله دین و مذهب یک مسئله است، مسئله سلیقه روش مسئله دیگر است. آفت لحظه آغاز می شود که یک فرد مسلمانی سلیقه خود را وارد دین کند. اول مقدس نما که می گوید اگر در سفر روزه بگیرم و با دهن روزه به جهاد بروم این برای من بهتر و خوشایند تر است، این مثلا مسئله سلیقه است و روش، و ما نباید سلیقه های خود را به دین خدا وارد کنیم. دین برای خود آدابی دارد و شؤونی دارد، سلیقه هم برای خود راه روش خاص. یا ایها الذین آمنوا لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، در احکام، در فرائض، در عبادات، در معاملات، در وظائف دینی نباید عقل خود را بر حکم خدا مقدم کنیم، بلکه باید عقل ها و خرد ها را بر حکم قطعی الهی تخطع کنیم. این تنها در این مورد است که پیغمبر اکرم این افراد را ملامت می کند، بلکه هر جایی که بشر سلیقه خود را بر حکم خدا مقدم کند، رسول گرامی این افراد را تخطئه می کند. در اینجا باید حساب کنیم مجموع احکام اسلام یک حکم واحد است از نظر اطاعت، یعنی باید همه احکام را گرفت. تفتیز در گرفتن در حقیقت حاکی از عدم ایمان صحیح بر احکام الهی، یا باید همه احکام گرفت یا باید همه احکام رها کرد، زیرا همه اینها یک مجموعه است برای سعادت بشر. آنها که در احکام الهی قائل به تبعیزن، اینها خلل در ایمانشون هست. یک فرد مسلمان به تمام معنا تسلیم دستور الهی است از اول تا آخر، اما نقطه ای را بپذیرد نقطه دیگری را نپذیرد، این به معنای عدم ایمان کامل به اسلام است. قرآن مجید می فرماید ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. سوره نساء آیه 151. مفاد این آیه شاهد عرض ماست. مفاد آیه این است افرادی که خدا و پیامبران او را انکار می کنند و می گویند به برخی ایمان می آوریم، برخی دیگر را نمی پذیریم، و در حقیقت راهی میان این دو انتخاب می کنند. اینها در حقیقت افراد کافر هستند. این آیه به صورت روشن تجزیه و تفریقه میان دستورات الهی را جایز نمی داند و چنین افراد را افراد کافر و غیر مؤمن می داند. نگاه کنید، اگر شیطان رجیم است، رانده دستگاه ربوبی است، برای همین او خدا را پذیرفت، یک فرمان خدا را هم حاضر شد بپذیرد، اما فرمان دیگرش را نپذیرفت. در روایات اسلامی می خوانیم شیطان عرض کرد بار الها لئن اعطیتنی من سجدت آدم لأعبدنک عبادتا لا یعبدها احد من قبلی. خدایا اگر مرا از سجده بر آدم معاف بداری، تو را اونچنان پرستش میکنم که هیچ کس چنین پرستشی را انجام نداده است. در حقیقت سجده را حاضر است بکند، اما خصوص این سجده که آدم برای او مسجود باشد نمیپذیرد. در حقیقت شیطان با اون همه عقل و درایت معنی عبادت را درک نکرده است. معنی عبادت درش تسلیم مطلق است. اگر واقعا تسلیم است، هم باید خدا را سجده کند و هم به فرمان خدا آدم را. بنابراین اسلام یک واحد به هم پیوسته است، تجزیه بردار نیست. در حقیقت ایمان به خدا، ایمان به نبوت پیامبر اسلام است. ایمان به نبوت پیامبر اسلام، ایمان به جانشینان او، ایمان به احکام و قوانین او. در حقیقت برنامه های اسلام یک واحد مرکبی است از اموری که باید همه را گرفت در مقام عمل و به همه آنان معتقد شد از نظر عقیده. افرادی که چنین فکر دارن عقل خود را در احکام دخالت بدهن و با این عقل نارسا یکی را بپذیرن دیگری را رد کنن، این با روح ایمان و اسلام تطبیق نمی کند. ولذا امیر و مؤمنان هنگامی که از او سؤال کردن معنای اسلام چیست، فرمود لأنسبن الاسلام نسبتا لم ينسبها احد من قبلی الا و ان الاسلام هو التسلیم. فرمود اسلام را برای شما توضیح دهم آنچنان که تا کنون کسی قبل از من چنین تفسیری نکرده است. معنای اسلام تسلیم شدن در برابر حق تعالی و فرامین حق تعالی و دستورهای خدا. پیغمبر اکرم به سوی جهاد می رود، اون هم جهاد با دشمن دیرینه، اون هم جهاد با شرک، اون هم جهاد با مردمی که 20 سال است پیغمبر اکرم را ناراحت کرده، این همه جنگ ها برا انداختن در چنین موقع عظمت فرمانده در صورتی حفظ می شود هر چه می گوید مردم گوش کنند. در همینجا این افراد کارشکنی کردن، روزه خود را نشکستن. پیغمبر اکرم آشکار و فرمود فکر نکنید اینها افراد با ایمانن، اینها افراد گناهکارن و در حقیقت اینها مکذب پیغمبر نیستن، اینها تکذیبگر خدا هستن. کسی که سخنان پیغمبر اکرم را نپذیرد در حقیقت سخن خدا را نپذیرفته است. و به تعبیر قرآن فإنهم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون. پیغمبر اکرم به حرکت خود ادامه داد، حرکت می کند اما اجازه نمی دهد یک نفر قبلا پیش برود، مراقب است همه با هم حرکت کنند تا حرکت مسلمانان بر احدی روشن نباشد. اتفاقا هنگامی که به جحفه رسیدن، در حقیقت جحفه نیمه راه است، وسط است میان مدینه و مکه، هنگامی که اینها به جحفه رسیدن عباس ابن عبد المطلب از مسلمانان مقیم مکه بود و به دستور پیامبر در مکه اقامت گزیده بود و رسول گرامی را از تصمیمات قریش آگاه می ساخت. در حقیقت گرداننده دستگاه اطلاعات پیامبر عباس ابن عبد المطلب بود. او بود که پیغمبر اکرم را از جنگ قریش، آمادگی قریش در جنگ احد آگاه ساخت. او بود که از حرکت قریش و توطئه‌های قریش و قطفان در جنگ احزاب پیغمبر اکرم را مطلع کرد. در چنین ساری عباس ابن عبد المطلب تصمیم گرفت به عنوان آخرین خانواده مسلمان مکه را ترک کنند. تنها خانواده مسلمانی که در مکه زندگی میکرد عباس ابن عبد المطلب بود. تصمیم گرفت مکه را ترک کند و در مدینه زندگی کند. اتفاقا در جحفه با پیامبر اکرم ملاقات کرد. پیامبر اکرم وجود عباس را در فتح مکه بسیار سودمند و به نفع طرفین تشخیص داد. و الان در این درس و در درس‌های بعدی نقش عباس و بهره‌گیری پیغمبر اکرم از وجود عباس در فتح مکه روشن خواهد شد. پیغمبر اکرم عباس را همراه خود می‌برد به سوی مکه. عباس آمده بود برود مدینه الان با پیغمبر اکرم روی مصالحی به سوی مکه حرکت کرد. ولی در نیمه راه یک جریان اتفاق افتاد که از عظمت روحی پیغمبر اکرم و عواقف بی پایان رسول خدا گزارش می دهد. پیغمبر اکرم روحیات و اخلاق خاصی داشت و اخلاق پیغمبر اکرم بر فامیل پیامبر و خیشاوندان او روشن بود و لذا به خاطر این عواطف در نخستین روزهای دعوت اکثریت قریب به اتفاق بنی هاشم ندای پیغمبر را لبیک گفتن و فرمانوار شمع وجودش جمع شدن. اصولا گرایش خانواده پیغمبر به خود پیغمبر این نشانه پاکی رسول خدا، زیرا یک فرد هرچه هم محتاط و محافظ کار باشد نمیتواند خصوصیات زندگانی خود را از فامیل و نزدیکان خود بپوشاند. اگر محمد صلی الله علیه و آله و سلم دارای روحیات و کردار بدی بود بر اقوام او پوشیده نمیماند و در این صورت فامیل پیامبر در مرحله اول به او گرایش پیدا نمی کرد. از این که بنی هاشم تقریبا همگی جز چند نفر دعوت او را پذیرفتن این نشانه پاکی پیغمبر در باطن و در ظاهر است. اما در میان بنی هاشم دو نفر بر اداوت یا در انکار و آزار و اذیت خود باقی ماندند. این دو نفر یکی پسر عموی پیغمبر به نام ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب است، پسر عموی پیغمبر اکرم است. دیگری عبدالله ابن ابی امیه است. ابو سفیان فرزند حارث پسر عموی پیغمبر و برادر رضاعی پیغمبر بود. اتفاقا قبل از بعثت با رسول گرامی الفت داشت، اما بعد از بعثت از رسول گرامی جدا شد. اما عبدالله ابن ابی امیه او برادر ام سلمه است، همسر پیغمبر. در این حال که رابطه نزدیک با رسول گرامی داشتن، هر دو مسیرشون با مسیر پیامبر مختلف و گاهی بیگاه پیغمبر اکرم را آزار و اذیت می کردن. این دو نفر تا سال 8 هجرت بر شرک و کفر خود باقی بودن. اما در سال 8 هجرت مشاهده کردن موج اسلام سرتاسر شبه جزیره را فرا گرفته و به همین نزدیکی همه مردم ذکر روای توحید خواهند رفت. اینها هم قصد کردن مکه را ترک کنن و به سوی مدینه بیاین و پیغمبر اکرم را ببینن، اسلام بیاورن. اینها هم نیمه راه با رسول گرامی روبرو شدن. اما برخلاف عباس، عباس یک مسلمان واقعی خیرخواه، اما این دو نفر تا آن لحظه از دشمنان رسول گرامی بودن. تاریخ به ما میگوید این دو نفر از بستگان رسول خدا در نیمه راه در نقطه‌ای به نام سنگت العقاب یا سنگت العقاب با رسول گرامی روبرو شدن. هر چه خواستن رسول گرامی اینها را به حضور بپذیرد و اسلام آنان را قبول کند، پیغمبر اکرم نپذیرفت. حتی ام سلمه که هم همسر پیامبر است و هم نوه عبدالمطلب است، ام سلمه در این حالی که همسر پیغمبر اکرم است فرزند آتکه است، آتکه امه پیامبر و دختر عبدالمطلب، با این همه روابط آمد شفاعت کرد پیغمبر شفاعت ام سلمه را نپذیرو. گفت درست است ابو سفیان پسر عم من است، اما من بسیار اذیت کرده و از او فوق العاده ناراحتم. اما دومی یعنی عبدالله ابن ابی امیه، او از من درخواستهای ابلهانه و احمقانه کرد و مانع از ایمان آوردن دیگران شد. درخواستهای عبدالله ابن ابی امیه همون هاییست که در سوره اسراء در آیه های 90 تا 93 بیان شده است. آمد خدمت پیغمبر اکرم درخواستهای ششگانه و یا هفتگانه ابلهانه کرد که البته در درسهای قبل هنگامی که در باره معجزه های رسول گرامی سخن می گفتیم این درخواستها را مطرح کردیم و پاسخ اونها را گفتیم. این دو نفر در نیمه راه موندن، نمی توانن به مکه برگردن و نمی توانن به سوی مدینه برون. در اثناء راه رسول گرامی این دو نفر را نپذیرو، متوسل به امیر و مؤمنان شدن. آمدن حضور علی آقا علی ابن ابی طالب علیهم السلام و السلام، روحیات پیامبر را می دارد، راه تحریک عواطف پیامبر بر او روشن است، او می داند که اینها چه کنند، نفوذ در پیغمبر اکرم کنند. هر دو نفر خواست که اتفاقا هر دو نفر از بستگان علی هم هستند، یعنی ابو سفیان ابن حارث پسر عم علی هم هست، چون پدر ابو سفیان حارث عموی علی. در اینجا این کلمه را بگم، این ابو سفیان غیران ابو سفیان پدر معاویه هست، شرمندگان گرامی اشتباه نکنن. و اما دومی عبدالله ابن ابی امیه هم، او هم از بستگان علی ابن ابی طالب، چون نبی عبدالمطلب است. آقا امیر مؤمنان این دو نفر را خواست، گفت من فکر میکنم شما همون جمله ها را بگید که برادران یوسف به یوسف گفتند، و من فکر میکنم اگر اون جمله هایی که برادران یوسف به یوسف گفتن شما هم بگید، رسول گرامی هم همون پاسخ را میدهد که یوسف دا ارکدن. برادران یوسف به یوسف چه گفتن؟ علی ابن ابی طالب فرمود هنگامی که برادران یوسف آمدن خدمت این برادر، به یاد اون جنایات افتادن که اون جنایات اینها را پایین آورد و یوسف را بالا برد، رو کردن به یوسف گفتن یوسف عزیز لقد آثرک الله علینا و این کنا لخاطئین، خدا تو را برتری بخشیده و ما از خطاکاران بودیم. یوسف در جواب این برادران چنین گفت لا تسریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین، یعنی امروز من هم بر شما مؤاخذه ای نخواهم کرد، خدا گناهان شما را می بخشد، شما جمله های برادران یوسف را بگویی. رسول گرامی هم همان پاسخ یوسف را خواهد داد. آمدن محضر پیغمبر اکرم، ایستن محضر پیغمبر اکرم، ایستادن هر دو نفر گناهکار روسیاه، 20 سال است بر پیغمبر اکرم ظلم و جنایت کردن. عرض کردن محمد عزیز لقد آثرک الله علینا و این کنا لخاطئین، در همان لحظه در حالی که پیغمبر اکرم با دو دشمن روبرو شد در جواب آنان گفت لا تسریم علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین، این دو نفر از این که پیغمبر اکرم اسلام آنان را پذیرفت آنچنان خوشحالم، لباس جهاد بر تن کردم تا پایان عمر در اسلام خود ثابت و تا بر جا و باقی موندم. ابن هشام و یا دیگران می نویسند هنگامی که ابو سفیان ابن حارث مشرف به اسلام شد، دو شیب در همان لحظه خواند، در حقیقت وضع گذشته خود را با وضع کنونی مقایسه کرد. این دو شعر اینه: گاه لعمر که اینی یوم احمل رایتن لتقلب خیل اللات خیل محمد فکل مدلج الحیران اظلم لیله فهازا اوانی هین احدا فاحتدی. گفت سوگند بر جان تو، روزی که من پرچمی به دوش گرفته بودم تا بت پرستی بر سپاه محمد پیروز شود، من در آن لحظه روزگاری تاریک داشتم و در حقیقت متحیر در وادی ولالت بودم، اما الان نخستین موقعی است که من هدایت یافتم به وسیله پیامبر گرامی و بر این هدایت پیش می روم. این مقام پیغمبر اکرم است در پذیرفتن هدایت این افراد، این عواطف عظیم رسول گرامی، این هم راه نمایی علی ابن ابی طالب. در اینجا بعضی از مورخین کلمه ای هم اضافه می کنند، می گویند ام سلمه به خدمت پیغمبر رسید، این جمله را عرض کرد: عرض کرد رسول گرامی، ما از شما شنیده ایم ان الاسلام یجب ما کان قبله. ابن هشام این می نویسد: رسول گرامی، ما از شما شنیده ایم اسلام عیبهای قبله انسان را می پوشاند. باز مورخین می نویسند ابو سفیان ابن حارث عرض کرد ای رسول گرامی، اگر اسلام مرا نپذیری دست فرزندانم را می گیرم، سر به بیابانها می گذارم تا خدا تکلیفم را روشن کند. این جریان در نیمه راه، یعنی در جحفه و حواله جحفه که در 45 فرسخه مدینه هست، رخ داد. اما پیغمبر اکرم با این سپاه گران که سپاهش را بعدن خواهیم گفت در حرکت خود ادامه داد. و عجیب اینه، تا چند کیلومتری مکه رسید، به نام مر زهران آنچنان با کمال مهارت این سپاه 10,000 نفری را تا کرانه های مکه آورد، احدی از قریش و جاسوسان قریش نتوانستن از مسیر پیغمبر اکرم آگاه شدن و این خبر را به سمع قریش و مردم مکه برسون. پیغمبر اکرم میخواد از این طریق ایجاد رعب و حراس در دل مردم مکه کند که اینها بدون مقاومت تسلیم شدن. آمدن نزدیکی های مغرب است، در چند کیلومتری مکه قرار گرفتن برای ایجاد ترس در دل دشمن که مقاومت او را بشکند. دستور داد سپاه اسلام در تمام اطراف بیابان‌ها آتشی روشن کنند و هر فردی آتشی را روشن کرد، نواری از آتش شعله کلیه کوها و نقاط مرتفع مکه را فرا گرفت. مردم مکه یک مرتبه فهمیدن گویا مکه در دل توده از آتش قرار گرفته، زبانهای آتش و شعله های آن که کل یک نقاط مرتفع مکه را به صورت توده آتش در آورده بود، روشناییش به خانه های مکه و سرزمین مکه رسید. همین عمل که از تمام اطراف آتش بالا می رود، رب و وحشتی در دل مردم مکه افکن و اونها را متوجه نقاط مرتفع کرد. سران مکه از خواب بیدار شدن. ابو سفیان ابن حرب اون فرعون مکه و آتش افروز مکه و حکیم ابن حزام که او هم از سران شرکت از مکه بیرون آمدن، دیدبانی و اکتشاف را شروع کردن. هی کم کم از مکه بیرون آمدن ببینن موضوع چیه. این دو نفر سوم هم بودیل ابن ورقا که رئیس قبیله خزاعه هست آمدن بیرون تا از مسئله آگاه شدن. در موقع عباس ابن عبد المطلب که از جفه ملازم رکاب پیامبر بود با خود فکر کرد که اگر اردوی اسلام با مقاومت قریش روبرو شدند، گروه زیادی از قریش کشته خواهد شد. پس چه بهتر نقشی را ایفا کند که به نفع طرفین تمام گردد و قریش را وادار به تسلیم کند. او بر استر سفید پیامبر سوار شد، راه مکه را در دل شب پیش گرفت تا به وسیله هیزم کشان محاصره مکه را به وسیله سپاه اسلام به سمع سران قریش برساند و آنها را از فزونه سپاه اسلام و سرحشوره مسلمانان آگاه کند و به آنان تفهیم کند که جز تسلیم راه دیگری نیست. او از دور مذاکره ابو سفیان و بودیل ابن ورقا را شنید که این دو نفر هنوز خوابن. ابو سفیان می گوید من تا کنون آتشی به این فزونی و سپاهی به این فراوانی ندیدم. بودیل ابن ورقا رئیس قبیله خزاعه که در حقیقت دشمن قریشم، او هم حد می زند که قبیله خودش باشد که آماده نبرد با قریشم. ابو سفیان او را تخته می کند. گفت خزائی بودیل ابن ورقا، خزائه کمتر از آنن که چنین آتشی را روشن کنم. در این مذاکره عباس سخنان آنان را در دل شب شرید، صدا کرد ابو سفیان. ابو سفیان شراخ سلا کننده عباسی، فوراً جوابش داد ابو الفضل کنایه عباس است، چه میگویی؟ عباس گفت به خدا قسم این شعله ها و آتش ها مربوط به سربازان رسول خدا، او با لشکر نیرومند عازم سرکوبی قریش و برای فتح مکه. سخنان عباس لرزه شدیدی به اندام ابو سفیان افکن، در حالی که بدنش می لرزید و دندانهایش به هم می خورد رو به عباس کرد. گفت پدر مادرم فدای تو، چاره من چی؟ عباس لحظه فکر کرد، گفت چاره تو این است، سوار بر استر من باش، من ترا به سوی پیامبر ببرم و از او برای تو امان بگیرم تا جان قریش به خطر نیفتاد. ابو سفیان نتونست در اون لحظه فکر کند. همین موقع تسلیم پیشنهاد عباس شد، بر ترک استر عباس سوار شد و به سوی سپاه اسلام روانه گشت. اما اون دو نفر یعنی بودیل ابن ورقا و حکیم ابن حزام که برای تفتیش آمده بودند به سوی مکه بازگشتند و مردم مکه را از این حادثه آگاه کردند. اکنون باید ببینیم عباس چه نقشی دارد. نقش عباس این است که آمدن ابو سفیان در میان اردوگاه اسلام سبب شد دیگه مردم مکه نتونن در باره پیغمبر و سپاه اسلام تسلیم بگیرن، زیرا اونها مغز متفکرشون ابو سفیان بود. ابو سفیان در چنگار مسلمانان در میان اردوی مسلمان هاست، اونها نمیتونن بدون ابو سفیان تسلیم بگیرن. از این جهت باید نقش عباس در فتح مکه ستود. هنگامی که او را آورد محضر پیغمبر اکرم، قبل از رسیدن به حضور رسول خدا، خلیفه دوم چشمش به ابو سفیان افتاد، خواست به حیات ابو سفیان در آن لحظه خاتمه دهد. عباس گفت من مسلمانم، به این مرد امان دادم، امان من محترم است. بگو مگو میان عباس و خلیفه دوم بلند شد. خلیفه دوم اصرار داشت که ابو سفیان دشمن خداست، باید در همین لحظه کشته شود. اما عباس میگفت من او را امان دادم و امان من باید محترم شمرده شود. مسئله به پیغمبر اکرم رسید. رسول گرامی با یک فرمان به مناقشه آنان خاتمه داد و هر دو تصور کردن که فرمان پیغمبر اکرم به نفع اونهاست. باف عباس این مرد را تا صبح در خیمه خود بازداشت کن، صبح او را پیش من بیاور. صبح شد، ابو سفیان به وسیله عباس محضر پیغمبر اکرم رسید. هنگامی که چشم پیامبر به این دشمن دیرین افتاد، مسائل گذشته را فراموش کرد. گفت ابو سفیان آیا وقت اون نشده است که بدانی جز خدای یگانه خدایی نیست؟ زبانه ابو سفیان را مؤدب کرده، من لم یعذبه الابد عذبه الزمان. گفت پدر مادرم فدای تو با، چرا؟ فهمیدم که جز خدای یگانه خدای دیگری نیست و اگر خدای دیگری جز خدا بود به داد ما و فریاد ما میرسید. بعدا پیغمبر اکرم جمله دیگر گفت، گفت ابو سفیان وقت آن نشده است که بدانی من فرستاده خدا هستم. در اینجا ابو سفیان مسئله را به صورت دیگر پاسخ داد. گفت پدر مادرم فدای تو باشد، تو چقدر کریمی، تو چقدر نسبت به خویشاوندان خود مهربانی، من باید در رسالت شما فکر کنم و اندیشه کنم. عباس متوجه شد که ابو سفیان با شک و تردید پاسخ میگوید و اگر در این شک و تردید بماند کشته می شود. فوراً گفت باید اعتراف به یگانگی خدا و رسالت رسول گرامی کنی و جان خود را حفظ کنی. ابو سفیان در چنین محیط رعب و ترس ایمان آورد و مسلماً چنین ایمان از نظر دستگاه الهی بی ارزش است و هدف پیغمبر اکرم این نیست که افراد ایمانشون ایمان بی پایه باشد. اما روی مصالحی که الان روشن می شود، همین اسلام نیم بند و ایمان ناقص را پذیرفت. چرا؟ زیرا اگر ابو سفیان تظاهر به اسلام کند به نفع مسلمانان است، و اما اگر تظاهر به کفر کند به نفع کفار. و به تعبیر روشن‌تر که این جریان روشن شود اینه، ابو سفیان بزرگترین مانع برای ایمان آوردن مکیان بود. او و امثال او بودن، یعنی مانند ابو جهل ها و اکرمه ها و صفوان ابن امیه ها بودن که سالیان درازی مردم را از اسلام باز می داشتن و کسی جرأت نمی کرد در باره اسلام فکر کند. کسی جرأت نمی کرد تمایلات خود را ابراز کند. اگر اسلام ظاهری ابو سفیان برای ابو سفیان مفید نباشد، اما برای افراد دیگر که تحت سیطره او قرار دارند و رابطه خویشاوندی با او دارند، بسیار مفید و سودمند خواهد بود. پیامبر فرمود او را آزادش کنید، اما آزاده محدود در اختیار عباس باشد تا آزاده مطلق او صادر گردد. رسول گرامی فرمود عباس، ابو سفیان را ببر، در تنگنای دره‌ای نگاه دار، بعد من تکلیف او را از نظر آزاده مطلق روشن میکنم. با اینکه ابو سفیان در طول 20 سال بزرگترین ضربه ها را بر اسلام و مسلمین زده است، اما پیغمبر اکرم با یک جمله تاریخی درباره ابو سفیان هم عظمت روحی خود را ثابت کرد و هم مصلحت اسلام را بیمه کرد. خب عباس به ابو سفیان بگو بعدها که آزاد شد برود مکه، پیام مرا به مردم مکیان برساند، به مردم مکه اطمینان بدهد در 3 صورت با آنان کاری نداریم و همه آنان خونشان محترم. 1، یا پناهنده مسجد بشوم. 2، یا سلاح به زمین بگذارم و بی طرفی خود را اعلام کنم و به خانه های خود بروم، درهای خانه های خود را ببندم، یا به خانه تو ای ابو سفیان بیایم و من اونجا را مأمن و پناهگاه قرار دادم. حتی در برخی از روایات دارد حضرت حکیم ابن حزام اون دشمن دیرینه دیگر را هم چنین مقامی داد. حالا پیغمبر اکرم به عباس میگوید این مرد را ببر، در تنگنای دره‌ای نگاه دار، من بعدن تکلیفش را روشن میکنم، او باید برود پیام مرا به مردم مکه برساند. حالا ببینیم منظور پیغمبر اکرم از این که این مرد در اون تنگنای دره باشد چیه؟ هدف پیغمبر اکرم این است که او واحدهای ارتش نوبنیاد اسلام را ببیند. او ببیند که سربازان اسلام با تمام تجهیزات و ساز برگ جنگ آماده دفاع از خود و آماده فتح مکه. او اگر از قدرت نظامی اسلام آگاه شود، بعدن به مکه برود و مردم مکه را از قدرت ارتش اسلام آگاه کند، فکر مقاومت از مغز همه بیرون می رود و مردم مکه بی اختیار تسلیم می شود. الان ببینیم او در اون نقطه خاص در دره ایستاده و سپاه اسلام باید از برابر او و عباس رژه روند تا عظمت اسلام را درک کند. الان ببینیم سپاه اسلام در اون روز چگونه بوده و هنگ ها و گردان های آنان چگونه تنظیم یافته بود. تعداد واحد ها و شماره نفرات اونها را مورخ بزرگ اسلام واقعی در مغازه خود جلد 2 صفحه 800 تا صفحه 819 به شکل دقیقی ضبط کرده است و من این صورت را از اون کتاب اخذ کردم برای شما شنوندگان عزیز نقل می کنم تا روشن شود قدرت نظامی رسول گرامی در فتح مکه چگونه بوده است. واحدهای ارتش اسلام که از اون تنگه باید عبور کنند و ابو سفیان ببیند، از نظر مورخان چنین است: 1، هنگ 1000 نفری از تیده بنی سلیم به فرماندهی خالد ابن ولید که دارای 2 پرچم بود، یکی در دست عباس ابن مرداس، دیگری هم در دست مقدار. دو گردان 500 نفری به فرماندهی زبیر ابن عوام که پرچم سیاهی در دست داشت و اکثریت نفرات این دو گردان را مهاجران تشکیل می دادند. 3. یک گردان 300 نفری از تیره بنی قطار به فرماندهی ابوذر غفاری و پرچمی در دست وی بود. 4. یک گردان 400 نفری از تیره بنی سلیم به فرماندهی یزید بن الخطیب و پرچمی هم در دست داشت. 5. دو گردان 500 نفری از قبیله بنی کعب به فرماندهی بشر بن سفیان و پرچمی هم در دست داشت. 6. هنگ 1000 نفری از تیره مزینه که دارای 3 پرچم بودن و پرچمها در دستهای نعمان و بلال ابن حارث و عبدالله ابن عمر بود. 7. هنگ 800 نفری از تیره جهنیه یا جهینه با 4 پرچم که در دست معبد و سوید و رافع و عبدالله بود. 8. دو گردان 200 نفری از تیرهای بنو کنانه، بنو لیث و حمزه به فرماندهی ابو واقد لیثی و پرچم هم در دست او بود. یک گردان 300 نفری از تیره بنی اشجع که دارای 2 پرچم، یکی در دست معتل، دیگری هم در دست نعیم ابن مسعود بود. هنگامی که این واحدها از برابر ابو سفیان عبور می کردن، فوراً وی از عباس مشخصات واحدها را سؤال می کرد و او نیز پاسخهایی می داد. چیزی که بر شکوه این ارتش منظم می افزود این بود که هر موقع فرماندهان واحدها در برابر عباس ابو سفیان قرار می گرفتن، 3 بار با صدای برام تکبیر می گفتم. هنگامی که فرماندهان تکبیر می گفتم، سربازان واحدها هم نیز پس از تکبیر فرمانده به عنوان بزرگترین شعار اسلامی 3 بار تکبیر می گفتم. این تکبیر در دل درهای مکه آنچنان منعکس می گردید که دوستان را شیفته نظام عظیم اسلام می کرد و زهره دشمنان را می درید و آنها را درد در رعب و ترس می کرد. ابو سفیان با کمال بی صبری انتظار داشت واحدی را که پیامبر در میان آن قرار دارد ببیند و هر واحدی از جلو او عبور می کرد از عباس سؤال می کرد آیا محمد در میان این واحد است؟ او در پاسخ می گفت نه، تا آن لحظه که نیروی عظیمی که شماره نفرات آن 5000 نفر بود و در میان آنان 2000 سرباز زره پوش وجود داشت و پرچمهای زیادی در فاصله های معینی در دست فرماندهان جود قرار گرفته بود، توجه ابو سفیان و عباس را جلب کرد. این جمعیت از نظر اصطلاح نظامی آن زمان کتیبه خضرا یعنی لشکر سبز بود. تا دندان زیر سلاح بودن، سراسر بدن آنها ساز برگ و سلاح نظامی بود. فلس چشمهای پرپرو و آنام دیده می شد. اسبهای تندرو و عربی و شتران سرخمو در میان آنان زیاد بود. پیغمبر اکرم در وسط این واحد در حالی که بر شتر مخصوص خود سوار بود راه می رفت و شخصیت های بزرگ مهاجر و انصار گردا گرد او بودن و پیغمبر اکرم با آنان سخن می گفت. هنگامی که چشم ابو سفیان بر این واحد افتاد، این جمله را گفت: هیچ قدرتی نمیتواند در برابر این قدرت مقاومت کند. در چنین موقع جمله ای را گفت که عباس به او اعتراض کرد، گفت عجب عباس، ریاست برادر زاده تو اوج گرفته است. عباس تو دهنی زد گفت این ریاست نیست، این قدرت ظاهری نیست، این نبوت و رسالت الهی. مسلمانان تا نزدیکی مکه رسیدن و ابو سفیان از قدرت آگاه شد، آزاد شد تا پیامبر را به مردم مکه برساند. اکنون ببینیم چگونه مکه فتح شد. پروردگارا که مکه را به آسانی در اختیار پیغمبر اکرم نهادی و اونجا را فتح فرمودی، پروردگارا رزمندگان ما را در این نبرد حق علیه باطل پیروز بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.